ذاك أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزهای سیاه در انتظار نقشه قرمز کرونایی کشور. وزیر بهداشت: سفر به ترکیه سبب گسترش ویروس انگلیسی در ایران شد. نشست کمیسیون برجام عصر امروز در وین. کاخ سفید: مذاکرات طولانی می شود. رهبر انقلاب: مذاکرات نباید فرسایشی شود. و نشانه های شکست آمریکا در منطقه، از دستور بایدن برای خروج از افغانستان تا ضرب شست مردم عراق به نظامیان اشغالگر. حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکا در اربیل با 9 کشته و زخمی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران سلام، صبح پنجشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. وزیر بهداشت هشدار داد هفته آینده سخت‌ترین موج بیماری کرونا در 14 ماهی گذشته است. اورژانس هم از رشد 130% تماس‌های اورژانس در پیک چهارم کرونا خبر داد. در استان گیلان تعداد بیماران در مقایسه با ماه گذشته 4 برابر شده و در خراسان شمالی هم کرونایی‌ها 30% رشد داشتند. دیروز هم تعداد مبتلایان روزانه به کرونا به 25582 نفر رسید که بیشتر میزان ابتلا از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور است. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
رشد 130% تماس‌های اورژانس در پیک چهارم کرونا. اورژانس اعلام کرده در پیک چهارم کل تماس‌های مردمی با اورژانس تهران نسبت به نیمه دوم اسفند ماه 130% و ماموریت‌ها 70% افزایش داشته. معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران هم میگوید 48% کارکنان اورژانس تهران به کرونا مبتلا شدند و با شروع پیک چهارم شاهد افزایش 500% ماموریت‌های کرونایی هستیم. ستاد مقابله با کرونا در پایتخت هم اعلام کرده که آزمایش PCR 50% مراجعان در تهران مثبت میشه. دیروز تعداد مبتلایان روزانه به کرونا عدد 25582 مبتلا را ثبت کرد که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری کرونا بود. در استان لرستان یک نوزاد 1 ماهه بر اثر ابتلا به بیماری کوید جان باخت.
واقعا وقتی میبینیم بیمارا بدحالن با سن پایینن، اگه واقعا نمیتونیم براش کاری بکنیم، خیلی شرایط روحی ما رو به هم میریزه.
اینکه ببینیم به خاطر کرونا دارن جلو چشمون پرپر میشن، واقعا برامون زجرآوره.
وزیر بهداشت گفته اگر واکسن کرونا به همه افراد تزریق شود، باز هم باید تا رفع کامل بیماری شیوه نماها رعایت شود. آقای نمکی با اشاره به این که سفر به ترکیه سبب گسترش ویروس انگلیسی در ایران شده هشدار داد هفته آینده با موج بیماران سرپایی کرونا سخت‌ترین مدیریت بیماری کرونا را در 14 ماه گذشته تجربه خواهیم کرد. وزیر بهداشت باز هم از مردم درخواست کرد که رعایت شیوه نماها بهترین راه مقابله با کرونا است.
با رعایت پروتکل ها و ضوابط خاص ما بگذاریم که مردم این لیالی قدرشون رو داشته باشند. این دیگه باز خردورزی عزیزان است که چگونه ما برگزار کنیم که هم مردم بتونن این مراسم رو داشته باشن و همین که خدای نکرده پروتکل شکنی نشه، که ما به هر حال مؤمنین روزدار رو ببریم در این لیالی قدر و خدای نکرده آلوده برگردونیم.
دکتر مهرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته محدودیت ها به شکل فعلی خیلی مؤثر نیست و برای کنترل بیماری حداقل 5 تا 7 روز قرنطینه به شکل کامل نیاز است. اما با وجود گذشت 5 روز از اجرای محدودیت ها در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، باز هم اجرای کامل محدودیت ها در برخی مناطق حالت تق و لق داره.
شما کاسب هستین و مغازه رو تعطیل نکردین درست؟
نه نکردیم.
چرا تعطیل نکردین؟
والا اجارهمون انقدر بالا، چجوری باید در بیاریم بدیم اجارهمون؟ ماهی 20 تومن داریم ما اینجا اجاره میدیم، ببندیم کی میاد پول ما رو بده؟
خب میدید که شرایط کرونا اسلام شهر قرمزه و این دقیقا با جون مردم در ارتباطه. این رعایت نکردن شما یه آسیب به کسی بخوره های قابل جبرانه؟
حق با شماست، ولی خب چرا متروها رو نمیبندن؟ مترو که از همه جور شلوغ‌تره، چون دولتیه نمیبندن. باید ضررش همه ما شخصی ها ببینیم.
اگه بخوام محدودیت بذارن که کلا باید همه رو ببندن و یه فکرم به خاطر اجاره ها بکنم. من رفتم دارایی دیدم مردم سرکوی هم بالا میرم اونجا میگه کورانانی
ما آمدیم چه کاسبی کنیم. این کرکره بیاد پایین 15 میلیون باید پول اجاره بدیم. این 15 میلیون ما کجا بیاریم؟
به هر حال علاج و درمان این بیماری فقط با خواست جمعی ممکنه. حالا که رعایت شیوه نماها به کمتر از 60% رسیده، برای باز شدن دوباره کسب و کارها و کاهش مرگ و میرها باید رعایت شیوه نماها به بالای 80% برسه.
سازمان غذا و داروی آمریکا خواهان توقف تزریق واکسن جانسون به علت عوارض لخته خون شد. مقامات بهداشتی دانمارک هم اعلام کردند این کشور به طور قطعی از استفاده از واکسن کرونا آسترازنکا به علت اثرات جانبی نادر اما وخیم آن صرف نظر کرد. اما شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 138 میلیون و 820 هزار نفر گذشت. تعداد فوتی‌ها هم به 3 میلیون نفر نزدیک شد. در آمریکا در شبانه روز گذشته 915 نفر فوت کردند. در اروپا هم ایتالیا در شبانه روز گذشته شاهد مرگ 469 نفر، آلمان 405 نفر و فرانسه 300 نفر بود. در ترکیه هم کرونا در 24 ساعت گذشته بیش از 62 هزار نفر را مبتلا و 279 نفر را به کام مرگ کشاند. افتتاح طرح‌های ملی پتروشیمی تا ساعتی دیگر. طرح‌های ملی پتروشیمی در 63 برنامه جشن تولید با حضور مجازی رئیس جمهور در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی به بهره برداری می‌رسد. افتتاح نخستین واحد تولید کاتالیست پروپیلن در کشور در استان مرکزی از مهمترین این طرح است. میزان سرمایه‌گذاری برای طرح‌های ملی پتروشیمی وزارت نفت بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 850 فرصت شغلی هم ایجاد کرده است. همزمان با ماه مبارک رمضان، رزمگش همدلی، مواسات و کمک‌های مؤمنانه در مساجد ادامه می‌یابد. حجت الاسلام زاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، درباره چگونگی برگزاری نماز جماعت و همچنین مراسم شب‌های قدر ماه مبارک رمضان توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
در ماه مبارک رمضان برخی از مساجد طبق غذا دارند و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی غذا تدارک می‌بینند برای فقرا و نیازمندان محله. بسیاری از مساجد بسته‌های ارزاق و معیشتی رو برای ماه مبارک رمضان تدارک دیدند و همچنین در ماه مبارک رمضان هم مصادف با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رزمایش دیگری رو در این زمینه انجام خواهند داد و منتظر هستیم که با ابلاغ وزارت بهداشت و ستاد کرونا بتونیم در شهرهای قرمز و نارنجی هم یک وعده چنانچه فرمودند با رعایت شیوه نامه ها در مکان باز نماز برگزار بشه و انشالله در شبهای قدر هم با ظرفیت محدود انشالله مراسم شبهای قدر رو برگزار کنیم.
حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل. اقلیم کردستان عراق اعلام کرد حمله دیشب به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل با یک فروند پهپاد بمبگذاری شده صورت گرفته است. پس از بلند شدن صدای انفجار، آژیرهای هشدار کنسولگری آمریکا به صدا درآمد و پهپادهای آمریکایی بر فراز منطقه شروع به پرواز کردند. وزارت دفاع آمریکا این حمله را تایید کرده اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفتند حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل 9 کشته و زخمی داشته است. دیروز همچنین 4 کاروان پشتیبانی نظامی ارتش آمریکا در استان‌های بغداد، زیغار، دیوانیه و بابل هدف قرار گرفتند. این حملات در حالی است که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند تصمیم دارند نیروهایشان را از عراق خارج کنند، درست همانند افغانستان. برای بررسی بیشتر این موضوع هم اکنون همکارم از تحریریه سراسری در استودیو هستن تا در این باره با هم بیشتر گفتگو کنیم. آقای طباطبایان سلام، ما تقریبا هر روز خبر از حمله به نیروهای آمریکایی در عراق رو داریم. با وجود اینکه دولت بایدن فکر میکنم تقریبا هفته پیش بود که گفته بود نیروهای رزمیشون رو از عراق خارج میکنن و پایگاه‌های نظامی خودشون رو هم جمع میکنن، خب این حملات چی هست دلیلش؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، سلام دوباره خدمت شما سرکامرانی. ببینید، اون چه که من حالا تو تحلیل ها و توی سایت های مختلف هم چون حالا تو فضای مجازی دیدم، این موارد بیشتر ناشی از اینه که دیگه مردم عراق به آمریکایی ها اعتماد ندارن. بله دقیقاً. حالا آمریکایی بعد از اشغال عراق تو سال 2003 یک بار در مقابل خواسته عراقی ها تسلیم شدن و گفتن که نظامیاشون از خاک عراق بیرون میبرن، اما از در نرفته از پنجره برگشتن و بهانه‌شون هم داعش بود، داعشی که خود کلینتون گفتش که ما خودمون اینو ایجادش کردیم. دو سال پیش هم، حالا کمتر از دو سال پیش هم، بله، پس از شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس توی عراق، مردم و گروه‌های عراقی یک صدا خواستار خروج نظامی‌ها آمریکایی شدن. حتی مجلس عراق خروج در واقع قانونی رو برای خروج آمریکایی‌ها تصویب کرد، اما آمریکایی‌ها قبول نکردن. بالاخره دقیقاً هفته پیش، همین پنجشنبه دقیقاً هفته پیش بود اگه یادتون باشه، رئیس جمهور آمریکا گفتش که نیروهای نظامی این کشور رو از عراق خارج میکنه. اما حالا ابهاماتی توی این اظهارات و خروجشون وجود داره که عراقی‌ها رو نگران کرد. ببینید، ابهامات یکیش همین تقسیم نظامیان به رزمی و آموزشی بود. خب توی این حالا شما ممکنه شمار زیادی از نظامیان بمونن اونجا به اسم اینکه می‌خوان آموزش
تو عراق، درسته.
یکی دیگه هم جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی تو عراق مشخص نکرده. الان هم مردم عراق، هم گروه های مقاومت عراقی میگن که امریکایی ها در واقع وعده های امریکایی ها اعتقاد ندارن و فقط عمل میخوان و اگر این اتفاق نیفته، حملاتی که حالا ما هر روز خبرش هم میشنویم همطور ادامه پیدا میکنه. برای همین هم میبینیم که مثلا یه روز کاروانشون رو میزنن، یه روز پایگاه نظامیشون رو میزنن و این اتفاقات همینجوری.
چرا این بی‌اعتمادی وجود داره؟ منظورشون چی از این بی‌اعتمادی که میگن؟
تو بیانیه های مختلفی که بعد از هر حمله به نظامی آمریکایی منتشر میشه، بیان میشه که آمریکایی به وعده هاشون عمل نمیکنه. ریشش هم همین بی‌عملی است.
آقای طباطبایان، تو خبر رو داشتیم که به هر حال اینا گفتن از افغانستان هم خارج میشن، ماجرای اون چیه؟
ببینید، دولت ترامپ سال 2020 با همین گروه طالبان پای مذاکره نشست و یک قراردادی با اینا امضا کرد، گفتش که تا اول ماه مه، یعنی همین 11 اردیبهشت،
همین اردیبهشتی که الان در راه هست،
چند روز دیگه در واقع تمام نظامیان آمریکا از افغانستان خارج میشن. اما الان بایدن به بهانه تراشی رو آورده و داره تفره میره از این تعهد آمریکا.
خب پس اون زمان بندی جدیده که بایدن تعیین کرده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیه؟
دقیقاً ببینید، همونطور که حالا ترامپ خیلی زیر خیلی از تعهدات آمریکا از جمله در برجام زد، باید بایدن هم داره در واقع همین کارو
رو ادامه میده.
آره، و یکیش هم همین در مورد طالبان بود. خب اونا نشستن مذاکره کردن، اما الان زده زیرش. خب اون موقع ترامپ این توافق رو با طالبان امضا کرد که آمریکا ماها فرصت داشته که شرایط آماده کنه برای خروج از در واقع افغانستان، اما نکرده. حالا بایدن اومده بهانه تراشی میکنه و گفته به لحاظ فنی شرایط آماده نیست. بایدن حالا 11 سپتامبر یعنی 20 شهریور رو وعده داده که طالبان، طالبان هم در واکنش به این گفته که اگه خروج نظامی طبق همون توافق با دولت قبلی اجرا نشه، نظامی آمریکا تو این کشور حمله میکنه. این داستان عراق براشون تو افغانستان.
آقای طباطبایان، آمریکایی‌ها مدعی شدن که خروج نظامیاشون نشونه موفقیت در ماموریت نیروها بوده. یعنی چی؟
طبیعیه که اونا دیسیپلینشون رو بخوان حفظ کنن، ولی ببینید آمریکا اونطوری که خود ترامپ گفت سال 2000 تا الان حدود تا اون موقعی که در واقع بیان کرده تو سال قبل حدود 8 تریلیون دلار تو منطقه جنوب غربی آسیا هزینه کرده، بیش از نصف اون مربوط به حضور نظامی تو افغانستان و عراق. تو همین افغانستان به گفته تحلیلگرها و حتی خود رئیس جمهور آمریکا که برخی موارد از دستش حالا در میرفت، به این شکست‌ها اذعان کرد که آمریکایی‌ها شکست خورده. یادتون باشه گفت ما با هواپیمای چراغ خاموش بعد بیایم بشینیم تو عراق، این همان پول هزینه‌اش کردیم. همه اینها نشان دهنده در واقع شکست سیاست‌های آمریکا تو منطقه است. الانش هم می‌بینیم که پس از 20 سال جنگ تو افغانستان دوباره دنبال مذاکره با همین گروه طالبانی هستند که می‌خواستن از بینشون ببرن. حالا تحلیلگرها میگن همین مذاکرات مهمترین نشان دهنده شکست آمریکاست که انجام شده و حالا باید ببینیم داستان عراق ترور نظامی های در واقع آمریکای اشغالگرهای آمریکایی توی عراق تو افغانستان تکرار میشه.
قصه بی‌اعتمادی به آمریکا همچنان ادامه داره. خیلی متشکرم آقای طباطبایی. اما ادامه خبرها. بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست امروز کمیسیون مشترک برجام. در این بیانیه آمده بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق از سوی همه طرف‌ها در این نشست بررسی می‌شود. نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه ساعت 15 به وقت ایران برگزار می شود. نشست کمیسیون مشترک برجام در حالی برگزار می شود که ترویکای اروپا شامل آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه ای مانند آمریکایی ها از تصمیم ایران برای آغاز غنی‌سازی 60% ابراز نگرانی کردند. ایران پس از خرابکاری هسته‌ای رژیم صهیونیستی در نطنز تصمیم به غنی‌سازی 60% گرفت. هیچ کدام از کشورهای اروپایی و آمریکا واکنشی به اقدام تروریستی صهیونیست ها نشان ندادند. آقای غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته بی‌عملی سازمان ملل و آژانس در رابطه با اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی این رژیم را گستاخ‌تر کرده است. ایران در نامه‌ای به آژانس گفته خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز تروریسم هسته‌ای است. مذاکرات برجامی در حالی تا ساعتی دیگر در وین سر گرفته می‌شود که سخنگوی کاخ سفید گفته مذاکرات با ایران روندی طولانی دارد. رهبر انقلاب دیروز با اشاره به اینکه قالب پیشنهادهای آمریکا قابل نگاه کردن نیست فرمودند مذاکرات نباید فرسایشی شود. فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا:
فرسایش شدن مذاکرات به 4 دلیل برای ما بده، برای آمریکا خوب هستش. اول این هستش که اگر یک سری مذاکراتی همطوری ادامه پیدا بکنه، آمریکا یا اون وظیفه‌ای که دارن زیل برجام انجام بدن، مثلا کاهش تحریم هست، این رو معوق میکنن به پایان مذاکرات. مشکل دوم برمیگرده به این که اون درخواستی که دولت ترامپ داشت، دولت فعلی آمریکا داره، اینستش که میگن به ما امتیاز بیشتر بدید. غیر از اون امتیازهای هسته‌ای که قبلا دارید، در حوزه‌های دیگه هم به ما امتیاز بدید. فرسایشی شدن دوره مذاکرات به تدریج ممکنه طرف مقابل رو به اون هدفی که داره برسونه. طولانی شدن مذاکرات فرصت رو ایجاد میکنه که اون مسائلی که دولت بایدن باید حل بکنه تا این کاهش فشارها به ایران اتفاق بیفته اون هم حل نشه. دلیل چهارم بحث انتخابات داخل کشور هستش. آمریکا به هر حال علاوه دارن تأثیر گذار باشن در نتیجه انتخابات ما. میخوان افرادی در خرداد ماه رای بیارن که امتیاز بیشتری بدن، با آمریکا بیشتر راه بیان. این فرسایش شدن مذاکرات کمک میکنه رسیدن به اون پروژه.
گروه سرایا اولیاء الدم عراق دیشب مسئولیت حمله به مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در کردستان عراق رو بر عهده گرفت و جزئیاتی از حمله دو شب پیش به این مرکز رو منتشر کرد. بنا به گفته این گروه در این حمله 10 صهیونیست کشته و زخمی شدند که هویت 3 نفر از کشته شدگان به نام‌های منهانی نوام، اکیفا آمی و بیراز جیکوب فاش شده. گفته شده این حمله و همچنین حمله اخیر به کشتی اسرائیلی در سواحل امارات بی ارتباط با فعالیت‌های تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه نبوده. آقای روحانی رئیس جمهور نیز شب گذشته در گفتگوی تلفنی با اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تحرکات اخیر و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در منطقه گفت باز شدن پای رژیم غاصب اسرائیل به منطقه را خطرناک می‌دانیم و برخورد جدی با آن ضروری و لازم است. این روزها بحث بر سر نحوه مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ایران و منطقه بالا گرفته. همکارم مصطفی محمدخانی از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو هستند تا در این باره بیشتر توضیح بدن. آقای محمدخانی سلام، نظر کارشناسان درباره راه‌های مقابله با افزایش فعالیت‌های تروریستی رژیم صهیونیستی در منطقه و ایران که داره با حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حقیقت انجام میده چی هستش، برامون بگید.
بله، سلام خدمت شما. اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث راجع به موضوعی که شما گفتی بشم، یه موضوع رو اشاره کنم و اون اینه که بعد از آشکارسازی روابط برخی از کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، تحرکات این رژیم تو منطقه افزایش پیدا کرده، به طوری که مسئولان مختلف کشورمون تو ماه‌های اخیر بارها در این باره هشدار دادن.
آقای محمدخانی، شرارت های این رژیم از گذشته های خیلی دور وجود داشته، چیز جدیدی نیست البته.
کاملا درسته. نکته جالب مسئله اینه که تو برنامه که دیشب هم تو شبکه تلویزیونی I24 رژیم صهیونیستی هم برگزار شد، کارشناس شرکت کننده تو این برنامه این تعبیر رو به کار برد که اسرائیل خدای تروریست و خدای دزدی دریایی تو مدیترانه و دریای سرخه. ولی الان با اتفاقات سیاسی که تو منطقه افتاده، منظورم طرح سازش هستش، فعالیت‌های تروریستی رژیم صهیونیستی افزایش چشمگیری به خصوص تو منطقه داشته.
خدا، راه‌های مقابله با افزایش اقدامات تروریستی اسرائیل در منطقه به ویژه در کشور ما چی هست؟
خب کارشناسان دو تا راهکار رو برای واکنش نشون به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی میگن وجود داره. یکی از اونها تجربه کشورهای عربیه. میدونی که اسرائیل علاوه بر حملات مستقیم به کشورهای عربی، فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه زیادی هم تو دهه‌های اخیر تو این کشورها انجام داده که از جمله اونها میتونن به حمله به تاسیسات هسته‌ای عراق تو 40 سال پیش و یا تاسیسات هسته‌ای سوریه تو 14 سال پیش اشاره کنن که کشورهای عربی تقریبا هیچ واکنش خاصی رو به این حملات نشون ندادن و کوتاه اومدن، که این خودش باعث جریتر شدن مقامات رژیم قاسب اسرائیل شده و به فعالیت و اقدامات تخریبیشون هم اضافه کردن.
خب راه دوم هم حتما مقابله با رژیم صهیونیستی.
بله همینطوره. تاریخ رژیم صهیونیستی نشون میده که کوتاه اومدن مقابله این رژیم و موکول کردن پاسخ به آینده تنها اسرائیل رو به انجام عملیات‌های جدیدتر و گسترده‌تر تشویق میکنه. این رژیم تنها زمانی عقب نشینی میکنه که بدون اقداماتش با ضربه قوی‌تر و یا برابر با اون پاسخ داده میشه، ضربه‌ای که باعث بشه دستگاه محاسباتی اونها هزینه عملیات علیه دیگران رو مرغوم به صرفه ندونن. البته این واکنش هم نباید هیجانی و شتاب زده باشه و پاسخهایی نباشه که قدرت بازدارندگی زیادی نداره. به اعتقاد این کارشناسان هر گونه پاسخ به شرارت‌های اسرائیل باید نتایج عملی و کارآمد در پی داشته باشه و حامل پیام‌های ضمنی روشن و بازدارنده باشه.
فکر کنم تجربه برخی حوادث تروریستی که اخیراً در کشورمون هم پیش اومد یه همچین فاکتورهایی داشت، مثل حادثه انفجار تابستان سال گذشته در نطنز یا حتی ترور شهید محسن فخری زاده.
البته در این باره اظهار نظرهای متفاوتی هم شده. برخی ها این اعتقاد رو که شما اشاره کردین دارن.
درسته.
و بعضی ها هم گفتن چون تو حوادث گذشته ما واکنش مناسبی نشون ندیم، رژیم صهیونیستی جریتر شد و این حوادث در حال تکرار شدنه.
بله خیلی متشکرم آقای محمدخانی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی این بخش و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون با به دست آوردن 4 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کرد. در روز دوم و پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان، مهدی بالی در 97 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. مهدی محسن نژاد در 60 کیلو به مدال نقره بسنده کرد و در وزن 67 و 72 کیلوگرم حسین اسدی و امین کاوه نژاد مدال برنز گرفتند. تیم ایران پیش از این و در روز نخست پیکارها به 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز دست یافته بود. پس از ایران تیم‌های قزاقستان و قرقیزستان دوم و سوم شدند. در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب از گروه پنجم که پرسپولیس ایران در هند با یک گل تیم الوحده امارات رو شکست داد، سجاد حسینی در دقیقه 40 تکل این بازی رو به ثمر رسوند و در پایان به عنوان بهتر برابر گواه هند به تساوی بدون گل رضایت دادند. از گروه دوم در امارات تیم تراکتور ایران برابر پاختکور ازبکستان 3-3 مساوی کرد. عباس‌زاده دو بار و اشکان دژاگ یک بار برای نماینده کشورمان در این بازی گلزنی کردند. در دیگر مسابقه این گروه شارجه امارات با یک گل نیروی هوایی عراق رو برد. از گروه چهارم هم فولاد ایران در شهر ریاض برابر تیم اسد قطر به تساوی 1-1 رضایت داد. در این بازی پریرا برای فولاد گلزنی کرد. در دیگر دیدار این گروه الوحدت اردن و نصر عربستان به تساوی بدون گل دست یافتند. همچنین از گروه سوم تیم استقلال ایران 45 دقیقه بامداد فردا در جده برابر الاهلی عربستان به میدان می‌رود. تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی با حذف تیم‌های لیورپول و دورتموند به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه یافتند. در ادامه دور برگشت مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها بامداد امروز تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس در ورزشگاه آنفیلد به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما با توجه به برد 3-1 که شاگردان زیدان در بازی رفت، این تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. منچستر سیتی انگلیس هم با نتیجه 2-1 میزبانش دورتموند آلمان رو برد و در مجموع برتری 4-2 برابر این تیم به جمع 4 تیم برتر راه یافت. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی منچستر سیتی با پاری سن ژرمن فرانسه و رئال مادرید با چلسی انگلیس مقابل هم قرار میگیرن. بازی دور رفت این مرحله 7 و 8 اردیبهشت برگزار میشه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
آقای اقبالی سلام، نماز روزاتون قبول. ببینیم امروز برامون چی آوردی در گزارش های پیک بامدادی.
متشکرم خانم ایرمی. تئاتر عبادت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران هم انشاءالله مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. با پیک بامدادی پنجشنبه در خدمت شما زن هستیم. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارشی که در پیک نیموزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از بازار فولاد و نارضایتی نبردکارا از قیمت‌های مواد اولیه، بعد از اونم از خرید ذرت فاسد در بازارگاه وزارت جهاد صحبت می‌کنیم و در ادامه گزارشی خواهیم داشت از کشتار و شکنجه خاموش شیعیان در بحرین. لطفاً با ما همراه باشید. 3610 شماره پیامکی ماست.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر باشه. فعالان صنعت نبرد میگن فولادی ها با گران فروشی محصولات اولیه در بورس کالا و مرتبط کردن قیمت محصولاتشون به دلار موجب گرونی برخی کالاهای دیگه شدن. همکارم رشیدی.
چرا وقتی به هر دلیلی در جهان قیمت دلار کم و زیاد می شود، باید قیمت کالای در ایران جابجا شود؟ علتش بستن قیمت‌های داخلی به ناف دلار است. نمونه کاملش فولاد است که حتی معاون وزیر به علت این اعتراض شغلش را به یک مدیر فولادی واگذار کرد. در این باره نبردکاران که مصرف کنندگان فولاد در کشورند میگویند آنها باید شمشیر را در کشور خریداری کنند که به قیمت داخلی تمام شده، اما نرخش خارجی است.
قیمت شمش در کشور ما گرانترینش برای زبان اصفهان 4700 تومان بوده. میشه بفرمایید شمشی که در این کشور دارن از سنگ و معادن این کشور استفاده میکنن، کارگر 130 دلاری حقوق میدن که در دنیا کمتر از 4000 دلار نداره، سالانه حدود 30000 میلیارد تومان رانت میبرن، بعد 23 میلیون تن شمش تولید میکنن، میان قیمت شمش رو به ناف دلار میبندن، یعنی رزق مردم رو به دلار میبندن و بالای 12000 تومان در بورس کالا به فروش میرسونن. این مهندسی قیمت و ارزش قطعه‌شکنی چه معنی داره؟ چرا باید یه نمدکار داخلی ما قیمت شمشو بیاد قیمت روی کشتی در دریای سیاه در بورس ایران قیمت گذاری کنن ولی ما درب کارکن داخل ایران می‌خریم؟
از آن طرف تولید کنندگان فولاد هم که به علت گرانفروشی سه برابری و عرضه خارج از بورس مورد انتقاد قرار گرفتند، پاسخ می‌دهند نبردکاران هم مرتکب تخلف شده و محصولاتشان را در بورس عرضه نمی‌کنند. آقای صبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد:
همونایی که این مسائل مطرح کردن همونا دارن پوست از سر مردم میکنن.
قبول تن شما مافیای فولادی؟
نه، من که قبول ندارم، ولی بذار هر چی میخواد بگه، اصلا حرفاشون پر و پای نداره. اینا مافیا اتفاقا اونان پشت پرده دم از مردم رو گرونی میزنن، ولی خودشون عامل گرونی هستن. والا تا فروش شمش تحت مدیریت و کنترله. خب الان این شمش رو کی میخره که بعد میگه تو بازار میشه اینقدر تفاوت؟ میگه بعد با نرخای امروز حدود 8% بالاتر از قیمت شمش باشه. شمش 10 تومن میلگرد باید 12-18 تومن 11 تومن باشه. اگه شمش شد میلگرد شد 15 تومن، باید بینم واقعا کی گرفت این شمش رو بود میلگردش داره 15 تومن میفروشه.
در میان این دعوای نبردکاران و فولادکاران، معاون وزیر صنعت گفته از خود را وارد این دعوا نمی کند، اما از آن سو معاون بورس طرف فولادی ها را می گیرد. محتشمی پور معاون عملیات و نظارت بورس کالا ادعای نبردکاران را رد می کند.
یه ادعایی دارن دیگه، اینا میگن آقا بورس کالا قیمت پایین رو از ما نپذیرفته، همینو ثابت کنن. چه قیمتی خواستن بذارن که بورس کالا ازشون نپذیرفته؟ این اصلا به زباهن ربطی نداره. دستورالعمل دولت گفته آقا شما یه تولید کننده فولاد میلگردی یا زباهن یا هر کس دیگه، شما میتونید ماکسیموم 80% قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز نیمایی بذارید. ماکسیموم
یعنی
هم شمششو هم میلگردشو با یه منطق داره میفروشه. یعنی اگر تو اون تخفیف میده تو اینم تخفیف، اگه نمیده تو اینم نمیده. این که یه شرکتی در هیئت مدیره ما هست یعنی به عملیات ما ربطی نداره، چون عملیات ما اساساً زیر نظر هیئت مدیره اداره نمیشه. هیئت مدیره وظیفه چیز دیگه. در صورتی که تصمیمی بخواد اخذ بشه در هیئت مدیره، حتماً تا به تایید نماینده سازمان بورس اصلاً قابلیت اعمال نداره. این قاعده است توی بورس کالا.
اما انجمن نبردکاران پاسخ میدهد بورس کالا که زمینه گرانفروشی سه برابری فولاد فراهم کرده است، به این علت چراغ سبز گران فروشی را به فولادی ها نشان داده که هیئت مدیره بورس را فولادی ها تشکیل می دهند.
از اول سال تا دیما آخر دیما حدود 23 میلیون خورده تن تولید شمش در کشور داشتیم. چون میفرمان شمش از بوس ما گرفتیم و محصول ندادیم دیگه نوسته ها. میشه بفرمان از این تولید 23 میلیون خورده شمشی که در کشور مواد اولیه نوسته ها بوده تولید شده چند میلیون تن شد در بورس کالا آوردن و با چه قیمتی؟ چند شرکتی هست که خود مصرف هستن مثل دولتی. اینا در حدود 4.5 میلیون تن ادعا کردن در سال تولید مقاطع فولادی دارن که شمششون خودشون نیاز دارن. از اول سال این شمشو بردن ولی همینجوری که مشخص هست 1,500,000 تن محصول چه آوردن. میشه بفرمایید 3 میلیون تن شمشی که به نام تولید محصول بردن خود اینها کجا بردن؟ در کجا فروخته شده؟ و این شرکت ها جالبه که بدونید عضو هیئت مدیره بورس کالا، کسانی که سهامدار و مالک و هیئت مدیره هم بورس کالا هستن، هم خودشون فولادسازن و هم انجمن فولاد ایران در دست اینا، یعنی اونجا هم هیئت مدیره.
مجلس به گران فروشی فولاد در بورس کالا ورود نکرده است، اما برخی نمایندگان به تازگی طرحی را ارائه دادند. حالا که قرار است در بورس کالا محصولات خود را به قیمت جهانی بفروشند، حداقل قیمت